بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سمای طبیعی، صفحه 282، سطر 16. و هذا یتصور علی وجهین یرجعان الی وجوه ثلاثه، احدهما ان تکون اطرافها تتقابل بالتضاد الحقیقی فی ذواتها مثل السواد و البیاض. بحث در این داشتیم که از طریق اون 6 عاملی که برای حرکت داریم می توانیم حرکت رو متصف به تضاد کنیم یا نه. می توانیم متصف کنیم حرکت رو به تضاد یا نه؟ اگر دو حرکت داشته باشیم چه می توانیم این دو حرکت رو متضاد کنیم؟ آیا در وقتی که متحرکاشون متضاد بشه، محرکاشون متضاد بشه، در چه حالتی؟ توضیح دادیم که تضاد متحرک ها، محرک ها، زمان و مافیه حرکت باعث تضاد حرکت نمیشد. اگر بخواد باعث تضاد حرکت چیزی باعث از این بین این شش تا چیزی بخواد منشأ تضاد حرکت بشه، اون مامن هست و مائلش. و نتیجه‌ای که گرفتیم آخر سر این شد که حرکات متضاده حرکاتی هستند که اطرافشون تقابل داشته باشد. اطراف یعنی مبدأ و منطقه، هم مبدأ هم منطقه. مبدأ تنها کافی نشد، منطقه تنها کافی نشد، بلکه باید هم مبدأ تضاد داشته باشه هم منطقه تا بتونیم بگیم این دو حرکت با هم تضاد دارد. این نتیجه بحثی بود که ما دیروز بشیستیم. در این بحث یک مطلب باقی موند که قرار شد من امروز عرض بکنم و اون این بود که اگر حرکت من الاشفاف الی اللون باشد یا من اللون الی الاشفاف باشد، این مورد بحث ما نیست، زیرا که اشفاف دفعتاً واقع می شود و ما در جایی بحث می کنیم که حرکت داشته باشیم. ما می خواهم دوتا حرکت رو متضاد کنیم. اونی که دفعتاً واقع می شود حرکت نیست که ما بخواهیم تضاد رو در اون راه بدیم. بعد قرار شد که من امروز بیان کنم که چگونه اشفاف دفعتاً واقع می شود. البته بیانش کوکه است، منتها دیروز چون وقت تنگ شده بود من دیدم که عبارت رو بخونم بهتره، اینو جا انداختم. ملاحظه کنید حرکتی که ما داریم بحثش رو میکنیم حرکت در مقوله کیف، یعنی مثالی که زدیم، نه اصلا بحث ما در حرکت کیفی نیست، بحث ما در مطلق حرکت. مثالی که زده بودیم حرکت در مقوله کیف بود. حالا اگر حرکت از اشفاف باشد به لون یا از لون باشد به اشفاف، این حرکت در مقوله کیف نیست، چون اشفاف کیف نیست، لون کیف است ولی اشفاف کیف نیست. بنابراین حرکت در مقوله کیف الان انجام نشده. از اشفاف بریم به سمت لون حرکت در مقوله کیف نشده. حرکت در مقوله کیف این است که از کیفی به کیف دیگر منتقل شویم. این انتقال از کیف به کیف نیست، انتقال از غیر کیف به کیف است، یا انتقال از کیف غیر کیف، این دیگه انتقال دفعیه. روشن مطرح که وقتی توجه کنیم که بحث ما یعنی مثالی که ما زدیم در حرکت کیفی بود و در حرکت کیفی باید تدریج در مقوله کیف باشه و اشراف کیف نیست، پس تدریج در مقوله کیف نیست. وقتی تدریج در مقوله کیف انجام نشد یعنی حرکت نیست، بلکه از اشراف دفتن به لون یا از لون دفتن به اشراف منتقل میشه. شفافیت یعنی بیرنگی، بیرنگی امر سلبیه، کیف نیست. ولی هوا شفافه، هر جسم شفافی لون نداره. بله؟ بله، ولی در جسم غیر شفاف، در جسم شفاف اینا معتقدن که نور عبور میکنه. نور اگر منعکس بشه ممکنه یک رنگی رو تولید کنه یا یه رنگی رو که هست نشون بده، اما در شفاف اصلا میگن جسم شفاف روشن نمیشه، بلکه نور ازش عبور میکنه و اون نور روشن. شما به نظرتون میرسه جسم روشن شده، وقت نور انعکاسی نداره اصلا رنگی تولید نمیکنه، نه رنگی هست که نشون بده نه رنگی رو تولید میکنه. جسم شفاف اینطوری معتقده که اصلا نور رنگی درش نیست. بله، مثلا آب خالص بیرنگه، بعد شفافه دیگه. بعد فرض کنید که حالا غباری چیزی یا جریانش میدیم رو زمین، یه کاری میکنیم رنگی میشه که یا رنگی میدیم توش، مثلا حالا میخوام حرکت دارستم و رنگی میدیم توش حرکت نیست. گفته میشه که بعضی از چشمه های آب هستن که آب خیلی شفافی از این چشمه خارج میشه، یه خود اون طرف تر میره رنگی میشه و میبنده سنگی میشه، سنگ های رنگی. این چشمه رو بعضی ها میگن که تو همین ایران هم داریم و ادعا میکنن که دیدیم. بعضی از کسان که اهل آذربایجان هم خودشون رو من گفتن ما هم که چشمه داریم هستن که آب شفاف بیرنگ از چشمه خارج میشه، اما یه خود جلوتر که میره تبدیل میشه به سنگ رنگی. حالا ممکنه تبدیل به سنگ رنگی نشه، خودش رنگی میشه، این هم احتمالش هست. حالا اون مهم نیست که به چه نحوه این عمل انجام میشه، شفاف میتونه رنگی بشه، ولی اون وقتی که رنگی میشه یه دفعه رنگی میشه، نه یواش یواش این شفافش ادامه پیدا کنه بعد بشه رنگی. شفاف هست تا یه مرزی، از اون مرز دیگه دفعه وارد رنگ میشه، حالا رنگش کمرنگ میشه بعدا پررنگ میشه. اون تو رنگ داره حرکت میکنه، ولی تبدیل شفافیتش به رنگ دفعه بعدا وقتی رنگ پیدا شد تو رنگ حرکت میکنه، رنگش شدیدتر میشه، اون بحث دیگه است. آخه غیر لونیت دیگه کیف نیست. شفاف شما چه کیف؟ شما چه کیف؟ نه کیف مبصر لونه. شفاف مبصر نیست. اصلا چه کیفی هست؟ شفاف چه کیفی؟ مثلا هوا یه جسمه، خب این جوهره، اون شفافیتش، اون بیرنگیش چیه؟ چه کیفیتی؟ بیرنگ ها نه رنگ داره، رنگ داشته باشه کیف مبصر داره، ویرانگی یعنی چک مفزد نداره. شفافیت مرموز که نیست، مسموم که نیست. هیت بله؟ شفافیت امر سلبی، امر سلبی از مقوله نیست. امر سلبی که مقوله نیست، میگم ویرانگه. نه، این آب جوهره، این هوا جوهره، نه هوا سلبیه. هوا که نمیم سلبیه، دارای یک صفت سلبیه، مثل انسانی که اعماست. این دارای صفت سلبیه، یعنی بیچشم. جسم جوهره منتها بیچشم. این هوا و آب صافم جسمه و جوهره منتها بیره. چطور شما صفت سلبی برای یک جوهر میاری؟ اونجا هم همین کنه. این صفت سلبی نمیتونه به این کیفی، اصلا جزء مقوله نیست. اون نابینایی هم اثر داره. میگه میشه بی اثر باشه. اون برخواه یه اثری داره. هرچی اسمش رو میذاری. مگه اثر داشتن دلیلی بر اینه که امر ایجابیه. علاوه بر شفافیت امر سلبیه. حالا ما به وضوح میدونیم سلبیه، یعنی بیرنگ.
مثل نسبت به رنگ میگیم سلبیه، چون رنگ و رنگ و رنگ از این جنسه.
خب بله، ممکنه یه چیزی دیگه داشته باشه اون ایجابی باشه. همین هوا ممکنه یه چیز داشته باشه ایجابی، ولی شفافیت چیه؟ شفافیت هم سلبیه. حالا هوا رو نمیخوام بگیم فقط شفافیت داره، اوصافی دیگه هم داره. اوصافی داره که مثلا فرض کنید که لطیفه، نور رو رد میکنه، امثال زالات، اینا رو میتونید بگیم ثبوتی هست. ولی شفافیت یعنی بیرنگی. بیرنگی هم مقوله نیست. امر سلبی که مقوله نیست. نه خیلی، لوم جز عوارض اشیا، لوم جز عوارض اشیا هست. موجودی این عارضه نداره، اصلا لون رو نداره. یه موجودی هست این لون رو نداره، لون شخصی رو یه لون دیگه داره، اما این شفاف اصلا لون نداره، یعنی کیف مبصر برش نیست. شفافیت کیف مبصر اگر باشه کیف مبصره، یعنی هیچ کیفی نیست. اگر بخواد باشه کیف مبصره، کیف مبصره نیست، پس اصلا کیفی نیست. کیف ببینید یا چهار قسم دیگه، یکیش کیف محسوسه. البته شفافیت جزی هیچ کدوم از اون کیف ها دیگه نیست. کیف مختص به کم نیست، کیف استعدادی نیست، کیف نفسانی نیست، یعنی که مسلمه نیست. میام سراغ کیف محسوس. تو کیف محسوس نباید یا مبصر باشه یا مذوق باشه یا مشموم باشه یا ملموس باشه یا مسموم. هیچ کدوم نیست، مبصر شم نیست. شفافیت ملموس نیست. ولی خب هوا که بعد هوا جسمه، ملموسه. هوا رو نمیگه ملموس نیست، هوا جسم ملموسه، ولی شفافیتش ملموس نیست. مسموع هم نیست. همون که اول اصلا قبل سلبیه جوابتون داده شد. یالا این توضیحاتی ما دارم عرض میکنم برای این که مطلب براتون روشن‌تر بشه. ولی وقتی گفتون قبل سلبیه این مقوله نیست. بله؟ این آبایی که الان شما میبینید اینا رو هم قرار میگیرن توشون هم مخلوط دیده میشه. آبایی که ما میبینیم این آب رنگ داره، این آب علاوه حال اگه چیزی شفاف باشه دیده نمیشه. الان ما در صغراش بحث نداریم. حالا ممکنه یه آبی شما ببینید خب شفاف نیست. بله شیشه مثلا پس این شفاف باشه دیده نمیشه. حالا آب بریزید تو شیشه که شفاف آب هم دیده نمیشه. بله وقتی چکون به خودم موج پیدا کنه شما موجو میبینید. یه چیزی دیگر رو دارید میبینید، شفافش رو میبینید. بگذاریم، من مطلب خیلی سنگین نیست، زیادتر از این بحث لازم نداره. خب نتیجه که ما دیگه بحث شروع میکنیم، بحث امروز شروع میکنیم. نتیجه که ما از بحث دیروز گرفته بودیم این بود که حرکات متضاده حرکاتی هستن که اطراف میتونه تقابل داشته باشه، یعنی اطراف میتونه ضد هم باشه. مبدأ این دو حرکت ضده، منتهای این دو حرکت هم ضده، اون وقت این دو حرکت میشه ضد. ایشون میفهمد این که دو حرکت اطرافشون متضاد باشه به دو صورت تصویر میشه. بعد صورت دوم هم دو صورت پیدا میکنه، مجموعه صور میشن سه تا. اما اون دو صورت اول، قبل از اینکه صورت دوم رو تقسیم کنیم، دو صورت اول رو ذکر میکنیم. یک صورت این است که اطراف ذاتشون تضاد داشته باشه، نه صفتشون. مثلا یک طرف بیازه، مبدأ اینطوری بگم بهتره، مبدأ یک حرکت بیازه، مبدأ یک حرکت سواده. این دو تا مبدأ رو نگاه کنی، دو تا ذاتن که تضاد دارن، خود ذات ها تضاد دارن. نه سواد صفتی داشته باشه، بیاض صفتی دیگه داشته باشه، این صفت ها تضاد داشته باشه. خود ماهیت بیاض، ذات بیاض با ماهیت سواد، ذات سواد تضاد دارن. این یک قسم. قسم دیگه اینه که دو تا ذات ها که مبدأند یا دو تا ذات ها که منتها هستند با هم تضاد ندارند. تضاد از طریق صفتی از صفات به اینها داده میشه، یعنی صفت هاشون تضاد داره، خودشون تضاد ندارند. وقتی به مناسبت اون صفت ها میگیم خودشون هم متضاد دارند. این دو قسم میشه. اونجا که ذات اطراف تضاد ندارند دو قسم میشه، زیرا اون صفتی که میخواد تضاد پیدا کند یا با نسبت دادن به حرکت این صفت حاصل میشود یا بدون نسبت دادن شی به حرکت این صفت پیدا میشه. یا شما نسبت به حرکت رو لحاظ میکنید و برای اطراف صفتی با توجه به اون نسبت درست میکنید، یا نه بدون این که به حرکت توجه کنید برای این اطراف صفت درست میکنید، صفت متضاد. مثلا ملاحظه کنید حرکتی از بالا میخواد به پایین انجام بشه، مبدأ یک نقطه است، منتهی یک نقطه دیگر، یا مبدأ یه مکانه، منتهای مکان دیگر. این نقطه با نقطه به لحاظ ذات هیچ تضادی نداره، اون مکان با این مکان به لحاظ ذات تضاد نداره، منتها اون مکانی که بالاست نزدیکتر است به آسمان، این مکان پایین نزدیکتر است به زمین. یعنی این نزدیک است به سفل عالم، اون نزدیک است به علو عالم. به این مناسبت به این نقطه میگیم صفر و اون نقطه میگیم علم. این علم و صفر تضاد دارن، دو تا نقطه تضاد ندارن، ذات این نقطه و ذات اون نقطه تضاد نداره، ولی صفتی که برای اون نقطه قائلیم که علم باشد و صفتی که برای این نقطه قائلیم که صفر باشد، این صفت ها تضاد دارن و این دو صفت از ناحیه حرکت نیمدن. این مسیری که شی میخواد توش حرکت کنه، این مسیر ثابته. قسمت بالاش بدون اینکه حرکتی انجام بده نزدیکتر به آسمانه، پس علمه. قسمت پایینش باز بدون توجه به حرکت نزدیکتر به زمین، پس صفره. این علم و صفر صفتی نیست که به خاطر حرکت به این دوتا داده شده باشه. دو صفت متضاد بر این دو ذات وارد شد، این دو ذات به اعتبار این دو صفت متضاد شدن، ولی این دو صفت از ناحیه حرکت نیامد. این یک قسم. یک قسم دیگه ملاحظه کنید، ما چیزی رو تو همین مسافتی که الان بیان کردیم به حرکت میندازیم. شی از اون علم شروع میکنه به این صفت تمام میکنه حرکتش رو. ما به اون علم میگیم مبدا، به این صفت میگیم منتها. الان اون ذات که نقطه بود در بالا با این ذات که نقطه ایست در پایین، این ذات ها با هم تضاد نداره، ولی دو صفت پیدا کردن، یکی مبدأ یکی منتها. این دو صفت با هم تضاد پیدا میکنه، مبدأ و منتها با هم تضاد دارن. اما این دو صفت رو ما به این دو تا نقطه دادیم به اعتبار حرکتی که متحرک انجام داد، حرکت رو از اونجا شروع کرد به اینجا ختم کرد، لذا به اونجا گفتیم مبدأ، به اینجا گفتیم منتها. اون علم و صفت رو بدون توجه به حرکت به این دو نقطه دادیم، اما مبدأ و منتها بودن رو با توجه به حرکت به این دو نقطه میدیم. پس این دو نقطه به لحاظ ذاتشون تضاد ندارن، به لحاظ صفتشون تضاد پیدا میکنن. یک بار دو صفت متضاد دیره که برای این نقطه وارد کردیم بدون توجه به حرکت به این دو نقطه دادیم، یک بار هم با توجه به حرکت به این دو نقطه دادیم. پس این شد دو قسم. قبلش هم که گفتیم اطراف ذاتاً تضاد داشته باشه، یعنی یک قسط و سه قسط مجموع شد سه قسط. پس توجه کنید ابن سینا میگه اونجا که اطراف تضاد داشته باشن سه قسط، دو قسم هم. یک قسم این است که ذات اطراف تضاد داشته باشد مثل بیاض و سبا، یک قسم این است که ذاتشون تضاد ندارد، صفتشون تضاد دارد و به اعتبار صفت به این ها میگیم متضاد. اونجا که صفت تضاد داشته باشد اون دو قسم میشه. یک قسم این است که صفتی باشد که از ناحیه حرکت نیامده باشد، یک قسم یه صفتی است که از ناحیه حرکت آمده، یا به تعبیر خود ابن سینا صفتی است که از ناحیه نسبت علل حرکت آمده، اون یکی صفتی است که از ناحیه نسبت علل حرکت نیامده. کلمه نسبت میاره که حالا بعدا انشاءالله میرسیم. مجموع شد سه قسم. اطراف سه قسم تضاد دارن، یک تضاد به لحاظ ذات، یک تضاد به لحاظ صفات حاصل از حرکت، یک صفت به لحاظ صفات غیر حاصل از حرکت. این سه قسم رویشون مطرح میکنه و مثال هم میزن. در مبدأ و منتها احتمال اینکه رابطه تضاد نباشد و اضافه باشد هست. توجه کنید در این که بیاض و سبا تضاد دارن حرفی نیست، ذاتشون تضاد دارن. در این که علم و صفر دو صفت متضادن حرفی نیست. اما در این که مبدأ و منتها دو صفت متضاد دارن یا دو صفت مضافن اختلاف، یه احتمال شک هست، نمیخوام بگم اختلاف هست، شک هست. ابن سینا تو این مسئله وارد میشه، بحث مفصلی میکنه که بیان کند مبدأ و منتها مضافان نیستند بلکه متضاد دارند. البته این رو در حرکت مستقیم بیان میکنه، در حرکت مستقیم میگه مبدأ و منتها متضاد هم نیستند مضافان نیستند، هیچ جا مضافان نیستند، ولی توی حرکت مستقیم مبدأ و منتها مضادند، توی حرکت مستقیم مضاد هم نیستند. این کل بحثه ایشونه که بحث طولانیه. این بحثی که مبدأ و منتها مضاد نیستن، مضاد هستن بلکه و مضاف نیستن، یه بحث طولانیه که اینو وقتی رسیدیم باید عرض کنیم. پس روشن شد مباحثی که الان مطرح کردیم، یکی این که اطراف ذاتشون تضاد داره، یکی این که صفاتش مربوطه به حرکتشون تضاد داره، یکی صفت غیر مربوط به حرکت تضاد داره. اونجا که صفت مربوط به حرکت تضاد داشته باشه، مثال میزنه به مبدأ و منتها، بعد وارد این بحث میشه که مبدأ و منتها تضاد دارن یا تضاد دارن، که اینم بخیلی بیان میکنیم. بعد که این بحث تموم میشه و ثابت میکنه که مبدأ و منتها تضاد دارن نه تضاد، برمیگرده و حکم سه قسم رو بیان کنه. سه قسم تضاد داره، خب اینا کدومشون منشأ تضاد حرکت میشه؟ ما الان فقط در این بحثی که الان اشاره کردم سه قسم تضاد برای اطراف حرکت درست کردیم، ولی کدومشون منشأ تضاد حرکت میشد؟ اون باید بحث بشه. این بحث رو شروع میکنه. پس ابتدا بحث در اینه که اطراف سه جور تضاد داره. در یکی که پای مبدأ و منتها به میاد، یه بحث جدیدی رو مطرح میکنه تا ثابت کنه مبدأ و منتها تضاد ندارن، تضاد دارن. این بحثی کلا تموم میشه، میگه خب الان ما سه قسم تضاد برای اطراف حرکت درست کردیم، کدام یکی از اینها باعث تضاد حرکات میشه؟ اولی رو میگه مصدم باعث تضاد حرکاته، در دومی شک، در دومی و سومی شکی. قاعده ای بعضی گفتن از اون قاعده استفاده کردن که تضاد نیست، تضاد اطراف به حرکت سرایت نمی کنه، در صورتی که تضاد اطراف تضاد ذات نباشد، تضاد صفات باشد. بعضی این چنین گفتن، یعنی در قسم دو و سه بعضی اخلال کردن، یه قاعده ای رو ارائه دادن، ابن سینا قاعده شون رو باطل میکنه. اینا دیگه مباحثی که ما داریم، بعضیش اشاره کرد. حالا یه عبارت توجه کنید، صفحه 282 صفحه 16 و هازا یعنی تضاد داشتن و تقابل داشتن اطراف حرکت. یتصور علی وجهین، هازا روشن شد دیگه، هازا اشاره داره به جمله قبل. هازا یعنی تقابل اطراف، یتصور علی وجهین، که این وجهین یرجعان الی وجوه ثلاثه، چون وجه دومش دو قسم میشه پس مجموعش میشه سه قسم. احد و هما، دو خط بعد ببینید، و ثانی، بعد تو همون خطی که و ثانی نوشته میگه بل تتقابل من جهتین اهدا هما، بعد میره صفحه بعد میگه بسانیه. مجموعه سه قسم اینجوری توضیح میشه. بیایید پایین صفحه 283 آخرین خط، یعنی تقریبا یه صفحه خورده ای بعد از اینی که الان دارم میخونم، میگه ولیس یقع شک، ولیس یقع شک فی ان القسم الاول یجعل الحرکات متضادتن. قسم اول یعنی اونجا که تضاد بین ذات اطراف باشه نه بین صفات. و اما القسمان الاخران یعنی اونجا که تضاد بین صفات باشه، حالا چه صفاتی که از ناحیه حرکت آمدن یا از ناهی حرکت نیمدن. میگه فیوش به انیقه هازا شکو پیه ما، شک که در این که آیا تضاد اونها باعث تضاد حرکت میشه یا نه، در این دوتا قسم ممکنه حاصل بشه، که قاعده ایه که من که این شک که ذکر میکنه اون قاعده رو رد میکنه. پس معلوم شد که الان تا کجا ما این بحث داریم که اطراف متضاد باشه. سه قسم تضاد اطراف رو حدود یه صفحه و چند خط بحث میکنیم، بعد اون وقت میگیم ولیس یقع شک فی ان القسم الاول تا آخر، اونجا دیگه وارد بحث میشیم که آیا تضاد اطراف به حرکت سرایت میکنه و حرکات رو متضاد میکنه یا نه، چون بحث اصلی ما از اونجا شروع میشه. احد و هما گفتیم یه جهان اله بدون سلاسه، احد و هما یعنی احد الوجهین نه احد السلاسه. احد الوجهین این است که اطرافها یعنی اطراف حرکت تقابل به تضاد حقیقی داشته باشن، فی زباتها یعنی فی زبات الاطراف نه در اوصاف اطراف. تضاد تضاد حقیقیه، اونجا که تضاد مال صفت باشد، اسناد این تضاد به صفت حقیقی است ولی اسنادش به اون ذات موصوف حقیقی نیست، پس اگر ذات اطراف تضاد نداشته باشن، تضادشون از ناحیه صفت بیاد میشه تضاد غیر حقیقی. اینجا که میگه تضاد حقیقی، یعنی تضادی که مال خود همین دوتا ذاته، مال خود اطرافه، نه مال صفات اطراف. یعنی اگه کلمه تضاد حقیقی را میگفت کافی بود فی زباته ها را به خاطر تبیین بیشتر مطلب ذکر کرده، فی زباته ها را نمیگفت کافی بود، یا فی زباته ها را میگفت تضاد حقیقی غیر حقیقی نمیابد بازم کافی بود. ولی خب هر دو رو با هم جمع کرده که توضیح بیشتری داده بشه. مثل سواد و بیاض، یعنی مبدأها یکی سواد بشه یکی بیاض، همچنین منتهاها یکی سواد بشه یکی بیاض. اخ مبدأها با هم تضاد دارن، منتهاها هم با هم تضاد دارن، تضاد هم مال ذاتشونه، مال صفتشون است. این مثال بود در حرکت کیفی. مثال برای چند من میزنه. دو تا حرکت داریم. مبدع یکی اکبر و حجمین است که شی داره به سمت اصغر و حجمین میه. مبدع دیگری اصغر و حجمین است که شی داره به سمت اکبر و حجمین میه. پس مبدع یکی اصغر است، مبدع یکی اکبر، منتهای یکی هم اکبر است، منتهای دیگری اصغر. مبدأها با هم تضاد دارن، یکی اکبر یکی اصغر. منتهاها هم با هم تضاد دارن، باز یکی اکبر یکی اصغر. ذاتشون هم تضاد دارن. این مثال برای چند؟ اون مثال اول مال چه؟ که مبدأها سواد و بیاض دادن، منتهاها هم سواد و بیاض دادن. این مال چه؟ حالا مثالی که داره میزنه مال چنده؟ مبدأها عبارتند از اکبر و اصغر، منتها عبارت است از اصغر و اکبر. توجه کنید اکبر و اصغر تضاد ندارند، تضایف دارند. این اکبر است، بالاتر از اینم تصور میشه. اون اصغر است، پایین تر از اونم تصور میشه. پس بین اکبر و اصغر قایت الخلاف نیست. برای این تضاد غلطه. باید قائل بشیم که تقابلشون تضایف نه تضاد. چون هر اکبری رو شما ملاحظه کنید اکبر از اونم داریم. هر اصغری رو ملاحظه کنید اصغر از اونم داریم. پس بین اکبر و اصغر هیچ وقت آیت الخلاف درست نمیشه. جواب میده. اصغر و اکبر در یک طبیعت. طبیعت مشخصه. مثلا فرض کنید بدن انسان. اکبرش فرض کنید میشه 3 متر. نداریم ما. حالا قبلا هم اشاره کردم. حالا فرض کنید یا انسان 3 متری. دیگه بالاتر از 3 متری ما نداریم. به خود 3 متر هم نمیرسه. حالا داریم فرض میکنیم. کوتاه‌ترینش هم باشه نیمتری. اکبر در اینجا مشخصه، اصغر هم مشخصه. دیگه نمیتونید بگید اکبرمون طوریست که اکبر از او هم داریم، اصغرمون طوریست که اصغر از او هم داریم. اینجا بین اکبر و اصغر قایت الخلاف هست و تضاد درست میشه. لذا خود ایشون قید میکنه مثل اکبر حجمن فی طبیعت شی و اصغر و حجمن فی طبیعت ذالکش. اکبر و اصغر رو که مثال میزنه در یه طبیعت خاص مثال میزنه، نه اکبر مطلق اصغر مطلق. اکبر در این طبیعت و اصغر در همین طبیعت. اون وقت اکبر این طبیعت مشخصه، یه بالاتر از اون نخواهیم داشت، اصغرش هم مشخصه، پایین تر از اون نخواهیم داشت. بنابراین اکبرش با اصغرش در قایت الخلاف هن و میتونن تضاد داشته باشه. اگر این تو باشه همه جا تضاد است. اینه که شما میگید همه جا شخصی رو ملاحظه میکنیم و همه جا تضاف هست. یعنی شما میگید این اکبر رو و این اصغر رو ملاحظه میکنن، اصلا به اکبرهای دیگه و اصغرهای دیگه کار ندارم، بین این اکبر و این اصغر غایت الخلاف. شما این رو خب هر اصغری که شما اینطور فرض کنید و هر اکبری که فرض کنید این رو غایت الخلاف خواهد بود. این تضاد ندارن، اصل اکبر و اصل اصغر تضاد ندارن، چون هر اکبر رو ملاحظه کنید اکبر از اون هم هست. ذات اکبر که ذات اکبر که چیزی نیست، اینه امر اعتباریه، ذات اکبر که چیزی نیست شما بخواد تضاد برش درست کنید. اون ذاتی که شما ذکر میگید مفهومه، شما میگید مفهوم اکبر با مفهوم اصغر، این دوتا هم تضاد ندارن یا تضاد دارن. اصلا بحث ما این نیست که مفهوم مفهوم که نمیخوام بگیم تضاد داره. و مثل اکبر حجم فی طبیعت شی، یعنی در یه نوع مخصوص، و اصغر و حجم فی طبیعت ذات شی. که در این صورت دیگه اکبر و اصغر اضافی نمیشن، چون اضافی نمیشن بریم شو غایت الخلاف تحقق پیدا میکنه و متضاد میشه. خب این روشنه دیگه، توضیح نمیده. و ثانی اسم دوم، برای اسم اول که تضاد در ذات اطراف بود دو مثال زد، حالا برای قسم ثانی میشه. برای قسم ثانی این است که اطراف حرکت تقابل ندارن فی زباتها و فی ماهیتها، در ذاتشون و ماهیتشون تقابل ندارن، در وصفشون تقابل دارن، که تقابل مال خودشون نیست، مال وصفشونه. بنابراین اگر تقابل رو به خودشون نسبت بدید نسبت مجازی است دیگه، نمیگیم تضاد حقیقی دارن، میگیم تضاد مجازی دارن، تضاد حقیقی رو اوصافشون دارن نه خودشون. بلکه تقابل من جهته ذاتهای این اطراف تقابل ندارن، ولی از دو جهت دیگه تقابل دارن، یعنی از ناحیه صفات احدا ما یکی از اون دو جهت بالقیاس الی الحرکه است، و یعنی با ملاحظه حرکت این تضاد درست میشه، یعنی یک نقطه میشه مبدا، یک نقطه میشه منتها، و تضاد از ناحیه مبدا و منتها شدن درست میشه. و ثانیه یعنی جهت ثانی بالقیاس الی امور خارجت عن الحرکه، یعنی توجه میکنیم به اموری که خارج از حرکت هست، و با توجه به این امور خارج به این به این طرفین صفت میدیم و تضاد رو در اون دو صفت میبینیم. مثال میزنه، مثال برای هر دو قسم، هم برای اونجایی که صفت از ناحیه حرکت بیاد، هم برای اونجایی که صفت از ناحیه حرکت نیاد، برای هر دو مثال میزنه. یه مثال کلی که با هر دو سازگاره، میگه مثلا فرض کنید که مسافتی رو ملاحظه کنید که یک طرفش به سمت آسمان باشه، یک طرفش به سمت زمین باشه. این دوتا طرف ها که دو طرف مسافتن ذاتن با هم تضاد ندارن، اونم نقطه است اینم نقطه است، یا اون مکانی اینم مکانه، تضادی بینشون نیست. ولی یک نقطه به خاطر قرب الاسما میشه ال، یک نقطه به خاطر قرب الالعرض میشه صفر، تضاد اینجا درست میشه. یعنی بعد از اینکه صفت ال و صفر رو به این دو ذات نسبت میدیم، این دو ذات به تبع صفتشون تضاد پیدا میکنن و این صفت از ناحیه حرکت نمیاد. بعد دو مرتبه به حرکت توجه میکنه، میگه که به این دوتا نقطه یا دوتا مکان دوتا صفت میدیم، یکی رو مبدا میکنیم یکی رو منتها میکنیم. وقت این دوتا طرف از ناحیه این دو صفت که مبدا و منتها است تضاد پیدا میکنن، اما این دو صفت از ناحیه حرکت آمده. این دو مثال رو میزنه که اینا رو من همه رو از خارج از کردم. مثل اینکه دو طرف مسافت متصله بین سماورز، مسافتی که متصل بین سما و ارضه، دو طرفش هما، هما یعنی این دو طرف، مثلا هما مثلا مثلا هما مثلا یعنی این دو طرف مثلا دو نقطه‌اند یا مثلا دو مکانند، و تباع دو نقطه یا تباع دو مکان تضاد و تقابل ندارد. تقابل از سواد و بیاض، مانند تقابل سواد و بیاض که تقابل ذاتی بود، اینا تقابل ذاتی ندارند، بله تقابل از ناحیه وصف دارند. پس نمیگیم اصلا تقابل ندارند، میگیم تقابلی مانند تقابل سواد و بیاض ندارند که تقابل ذاتی است، تقابل به لحاظ ماهیته، بلکه تقابل دارند. بل یتقابل لامر خارجی، الف الامر باید خط بخوره، یتقابل الامر نیست، یتقابل لامر خارجی. بلکه این دو نقطه یا این دو مکان تقابل دارند اما لامر خارجی. خارج یعنی خارج از ذات اطراف، خارج از ماهیت اطراف. که همون صفت دیگه، صفت خارج از ذات موصوفه. و ذالک الامر، اون امر خارجی که باعث تضاد دو طرف شده دو قسمه، اما غیر متعلق به نسبت علی الحرکه و اما متعلق به ها، یا به ان نسبت علی الحرکه تعلق ندارد یا متعلق به ان نسبت علی الحرکه هست. این توجه کنید، شما مبدعیت رو و منتها بودن رو میارید برای این طرف. چرا؟ چون این طرف نسبت به حرکت داره، چون نسبت به حرکت دارد میگید مبدا، چون نسبت به حرکت دارد میگید منتها. اون نقطه یا مکان و این نقطه یا مکان رو شما نسبت میدید به حرکت، با توجه به حرکت ملاحظه میکنید، نسبتش میدید به حرکت، میگید این مبدا حرکته، این منتهای حرکته. ببینید دارید نسبت میدید به حرکت، یعنی اضافه میکنید به حرکت، نسبت در اینجا من اضافه است، اضافه میکنید به حرکت. با اضافه کردن این طرف به حرکت میگید مبدا شد، با اضافه کردن این طرف میگید منتها شد. پس تعلق دارد این ذات، این طرف به نسبت الی الحرکه، اون طرف دیگر هم تعلق دارد به نسبت الی الحرکه، یعنی هر دو طرف رو نسبت میدید به حرکت. اما خارج من نسبت الی الحرکه، اما اونی که از نسبت الی الحرکه خارجه و تعلق به حرکت نداره، مثل همون مثال علم و صفری که عرض کردم، فبان یکون احد الطرفین فی غایت القرب من الفلک، یکی از دو طرف مسافت فی غایت القرب من الفلک باشد و طرف ثانی فی غایت البعد منه، یعنی فی غایت البعد من الفلک باشه که فی غایت القرب من الارض میشه، چون ارض دیگه دورترین فاصله رو تا سما داره، چون مرکز عالم دیگه، مرکز عالم از محیط کره دورترین مسافت رو داره، دورترین فاصله رو داره. پس وقتی بگیم فی غایت البعد من الفلک، مثل اینی که بگیم فی غایت القرب من الارض. خب یک طرف فی غایت القرب من الفلک است، طرف دیگه فی غایت البعد منه یعنی من الفلک است. فیکون طرف منه لزمه ان کان الون، این درست نیست، فیکون طرف منه لزمه ان کان الوا، طرفی از این مسافت لازم می باشد اون طرف را که علو باشد، ول آخر و لازمه و ان یکون صفرن، طرف دیگر لازمش می باشد که صفر باشد، صفر بودن لازمشه. خب یکی شد علو، یکی شد صفر، بین علو و صفر تضاد است، پس بین دو طرف به اعتبار این دو صفت تضاد است. ولی چه حرکتی بینشون باشه چه نباشه، چه اگر هم حرکت باشه ما لحاظ بکنیم چه نکنیم، این دو صفت رو بدون توجه به حرکت بهشون میده. و اما المتعلق به نسبت الى الحرکت، اما اونی که متعلق است به این که نسبت الى وابسته است به ان نسبت الى الحرکت، یعنی صفتی است که توقف دارد بر ان نسبت الى الحرکت، یعنی توقف دارد بر این که این نقطه رو نسبت به حرکت وقت این صفت بهش میدی. این صفت متعلقه است، یعنی وابسته است، یعنی متوقف است. این صفت مبدئیت وابسته به شما این نقطه دید حرکت، اون نسبت نقطه دیگر هم نسبت به دید حرکت، وقت این صفت ها پیدا میشه. پس صفت ها متوقف هم بر ان، و اما اونی که متعلق است و بر نسبت الی الحرکه، مثل این است که ان یکون احد الطرفین عرض له ان یکون مبدعا للحرکه. نسخه للحرکه داریم، البته مبدع الحرکه هم که نسخه ماست باطل نیست. عرض له یعنی عرض له احد الطرفین که مشد للحرکه الواحد آخر، یعنی طرف آخر عرض له الحرکه، بلکه لتل کلنه این حرکت. خب مبدع و منتهی تضاد هست، ولی تضاد از ناحیه برای تضاد، نه در اون ذات دوتا نقطه یا در دوتا مکان. این سه قسم تموم شد، تموم شده. حالا در قسم سوم ایشون بیانی داره که میخواد ثابت کنه مبدأ و منتها مضافان نیستند بلکه متضادانند. از اینجا شروع میکنه تا اون لیس یقع شک فی ان القسم الاول که آخرین خط این صفحه است ادامه پیدا میکنه. کل بس همینه که مبدأ و منتها تضایف ندارند بلکه تضاد دارند. روشن دیگه، وارد بحث دیگه داره میشه. این بحث منو به صورت جمله معترضه وارد بحث دیگه داره میشه. بعدش این جمله معترضه تموم میشه، برمیگرده حکم این سه وجهی که ذکر کرده بیان میکنه که کدومشون میتونن تضادشون رو به حرکت سرایت بدن و کدومشون نمیتونن. که اون بحثی که در آخر همین صفحه میاد. بحثی که الان بهش رسیدم این است که آیا می توانیم مبدأ و منتها را مضافان قرار بدیم یا باید متضادان قرار بدیم؟ این بحث را انشاءالله می‌ذاریم برای جلسه آینده.